بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تبریک عرض می کنم عید مبعث رو خدمت شما بزرگواران. من عذر می خوام، صدا می خورده ناهنجاره، یه تحمل بفرمایید. موضوع رو همونطور که خدمت شما بزرگواران صحبت کردن و فرمودن و قبلا مشخص کردن، در رابطه با بحث عفت و حیا و عفاف. ببینید، شاید بنده بعد از این مطالعاتی که حالا داشتم در زمینه‌های مختلف، علل خصوص بر روی ثقلین قرآن و عترت که وظیفه هر کسی است که اینها رو باید بدونه و انتشار بده، و تواصوا بالحق، حق هم قرآن و عترت، جز اون هم نیست، و قرآن با آن خوانش پیامبریش، نه خوانش تفسیر به رأی هر کسی که خواست قرآن رو برای خودش بخونه، که در این صورت ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن رو جز راسخون در علم، تأویلش رو کسی نمیدونه، و راسخون در علم معیار اتم و اکملش مولا امیرالمؤمنین آنطور که شیعه و سنی نقل کردن. بعضن حرف سخیفی رو میشنوید که آقا چرا مثلا شما در مورد اهل بیت صحبت میکنید یا نمیکنید و فلان، این حرف بیخودیست، چون وظیفه هر کسی آموختن در مورد سیره اهل بیت. برعکس، کسایی که در مورد اهل بیت صحبت نمیکنن باید بازخواست بشن که شما چرا اصل دانش رو گذاشتید و رفتید وقت خودتون تلف کردید واسه بیراهه ها. این از یک جهت که بنده بارها عرض کردم شاید 70% وقت مطالعاتی بنده رو قرآن میگیره. مورد دوم، و بعضا به آیات برمیخورم، جدی میگم اصلا تعجب میکنم که اینقدر سریع قرآن راجع به چه مسئله نکته داشته و مردم بیخیال شدن. منتهی خود رو باید دقیق خوندی. قرآن مثل یک معشوقه است، باید نازش رو خرید، باید تدبر کرد، تفکر کرد، تعمق کرد، همینطور سریع رد نشد ازش. پیامبر فرمود من در بین شما دو چیز گرانبها و هم وزن قرار میدهم، قرآن و عترتم و اهل بیتم، هر دو رو باید سراغشون بریم. این طرف در بررسی ضالین و مغضوب علیهم، کسانی که حقیقت رو کنار گذاشتن و صراط مستقیم رو کنار گذاشتن و منحرف شدن، برخی نادانسته یعنی سراغ علم نرفته و برخی دانسته یعنی علم رو داشتن منتها چون عقل نداشتن رفتن کنار، که مغضوب علیهم میشن. یعنی داشته باشید، اینو با هم فرق داره. یکی علم بر مطلب نداره که وظیفه هر کسی است که چی؟ کسب علم انجام بدهد. من به شما بگم، شما الان اگه وضوتون مشکل داشته باشه، اینطور نیستش که یک نفر بیاد به شما بگه آقا وضوت درسته، بعد شما بگی آها تو الان 15 سال 10 سال 5 سال نماز خوندم بعد این حالا چون نمیدونستم درست. نه خیر، تمام اون نمازایی که قبل این خوندید همه قضا بشه، چون وظیفه شما کسب علم در مورد احکام ابتدایی زندگیتون و دینتون بود. شما تو آمازون زندگی نمیکنید، شما توی کشوری دارید زندگی میکنید که تو هر مسجدی میتونید رجوع بکنید به یک روحانی، به سادگی توی گوشیتون میتونید رساله های مراجع داشته باشید، با تلفن میتونید دفتر مراجع تماس بگیرید، یعنی در دسترس، و کسی که نره این یعنی آدم بیخیال. حتی بنده اعتقاد دارم کسی که سراغ علم با این وجود نمیره او هم بیعقله، یعنی عقل نداره. من تا مقوله عقل رو نتونم درست جا بندازم نمیتونم در مورد عفت صحبت کنم. خواهش میکنم دقت بفرمایید. من یک جای رفته بودم سخنرانی، گلپسری بود در واقع تهران اومد دنبال ما تو شهرشون برد، اونجا داشت وضو میگرفت جلوی من دیدم آب در جهت خلاف به سمت بالا برد با دستش. گفتم وضوت مشکل داره شما؟ بعد گفتش که چطور؟ گفتم شما نباید این کارو بکنی، بالا کشتن وضو باطل میکنه. بعد گفت نمیدونستم. گفتم چند سال؟ تو گفت 22 سال. گفتم حساب کن روزی که به بلوغ رسیدی تا الان نمازات پرید عزیزم، شروع کن از اول خوندن. نمیدانستم نداریم. یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفت در 40-50 کیلومتری قم رفته بودیم اردوهای جهادی، یک روستایی بود، میگفت خانمی بود 70 سال سنش بود، ایشون وضوش اشتباه میگفت. یه وقت ما بهش گفتیم، بهش هم گفتیم آش خانم بشین 60 سال نماز غذا بخون، پرید همه نمازات. یعنی وظیفه من و شما کسب علم چطور در مورد ابتدای ترین چیزهایی که هستن به مقوله سعادت دنیوی و اخروی ما ارتباطی نداره میریم کسب علم میکنیم، اینجا کسب علم نمیکنیم. کسب علم نکردن در این زمینه کار جهال است، کار جاهلین است، کار نادان هاست، چون خطر بزرگی شما رو تهدید میکنه. من یک روایت میخونم که خدا شاهده تن آدم میلرزونه. روایت میفرماد، معصوم میفرماد تو اون دنیا این قدیما این خشاب تفنگ که دیده باشید یه فنری داره که این فنر گلوله رو هدایت میکنه به سمت بالا که برای مسلح شدن بیاد قرار بگیره. اون فنره چند تا خاصیت داره، که باعث میشه این گلوله ها لغ نزنه توی خشاب. دوم اینکه اینو هدایت میکنه به سمت بالا. قدیما این ترکشی که داشتن، اون تیردانشون در واقع، این تیرار که میناختن توشون وقتی میدویدن توی سوار اسب میشدن این تکون میخورد، وسیله داشتن که اینو نگه میداشت. برخی تیردانشون پر بود، پر که بودی تکون نمیخورد، مثل خشابه که پر پر باشه، چه فنر داشته باشه چه نداشته باشه تکون نمیخوره. خوب دقت کنید، معصوم فرمود اون دنیا موقع هش جای شما به اندازه همون تیر توی تیردونه. یعنی انقدر انسان برانگیخته میشه که به اندازه جای خودت نمیتونی تکون بخوری. بعد طرف یک ابدیت عمر خودشو گذاشته که چی؟ یه برج بسازه توی فلان منطقه بالا شهر تهران، اصلا چه میدونم 100 واحد داره، هر واحدش هم 500 متر، چقدر متری 20 میلیون تومن، با چجوری حساب کنید؟ تو شده یه برج در شمال تهران، ایران، خاورمیانه، آسیای زمین، یک ناچیز در کل کائنات. یک عمر دادی چی گرفتی؟ یه چیز ناچیز. یک عمر دادی، یک ابدیت دادی. چقدر آدم برای نگرانه برای جای اون طرفشه. یه حق الناس که میگن مراعات بکنید، همین عزیز منو او دنیا میگه نمیتونه رد بشی، حق یه نفر گردنته، بگر پیداش کن اینجا تو اون هیرو بی که شما نمیتونی بچرخی. بعضیا هزار سال میگردن بابا رو پیدا میکنن، اونو که پیدا میکنه نفر دوم، تازه میبینه او خودش باز گیر چند نفر دیگه است. وقفوهم، نگهشون دارید، اینا باید جواب بدن، مسئولونن، اینا باید جواب پس بدن. خب اینجا شما میبینید کسی که یک ابدیت رو بفروشه به یک چیز ناچیز، چیز ناچیز، این جاهله. برید به سمت کسب علم. اما حالا یک نفری هست علم بر مطلبی دارد و انجام نمیدهد، این عقل نداره. در مورد پس زدن ولایت امیرالمومنین قرآن اشاره ای که داره نمیگه لا یعلمون، اشاره قرآن در سوره مائده افلا یعقلون، اینا عقل نداشتن. وگرنه علم بر افضلیت علی ابن ابی طالب در همه بود. کیه که شک داشته باشه علی اشجعه، شجاعتر از همه بود، علی افقهه، از همه فقیهتر بود، علی اعدله، از همه عادلتر بود، علی انسبه، از همه نسبت به پیامبر نزدیکتر بود. کی شک داشت؟ هیچ کس کسی بود در این شبهه بتونه وارد بکنه در ما؟ یکی از اینا همین الانش همین تو شبهه وارد کنه. اینجاست که قرآن میگه شما علم داشتید، نمیگه لا یعلمون، میگه لا یعقلون، میگه اینا عقل نداشتن. افلا یعقلون. اصل ماجرای خطاکاری بشر، عصیان بشر و این که خودش رو از مسیر صراط مستقیم کنار میزنه، بیعقلی است، که البته از در نتیجه بیعلمی هم ممکن است به وجود بیاید. بله، اما گفتم همه چی از بیعلمی نیست. بعضی موقع هست کسای علم هم دارن بازم خرابکاری میکنن. کیه که ندونه که مواد مخدر ضرر داره، کراک ضرر داره، شیشه ضرر داره، سیگار ضرر داره، قلیون ضرر داره، اما میرن سمتش میکشن. این چیه؟ علم برش ندارن. چرا؟ علم دارن برش. متاسفانه یه چیز دیگه میلنگه. بله رک بگم گزاره های کنار زدن عقل بین من و شما هست. فکر نکنیم بیاییم همش بشینیم یه جای قراره به بقیه ملت فوش بدیم وایسیم نگاه کنم کیف کنیم، از خبران نیست. معیار اون دنیا عقله، پیغمبر درونی شماست. پیغمبر فرض کنید بالا سر کسی نیامده باشه، فرض میذاریم دیگه، تو برهان حجت میگه باید آمده باشه، فرض محال که محال نیست، میگیم پیغمبر بالا سر کسی نیامده باشه، اون دنیا خدا با عقل این فرد رو مورد بازخواست قرار خواهد داد. میگه این کاری که کردی غیر عقلانی بود. چه نکته است؟ بی عفتی دقیقاً جایی است که یکی از قوایی که در بدن انسان وجود دارد تحت عنوان شهوت از حوزه نظر عقل خارج میشه. من عیناً میخوام نکاتی رو که امام در شرح 40 حدیث صفحه 14 و 15 و 16 نقل فرمودن براتون بگم، قضاوت با خودتون. قبلاً اشاراتی تو برخی از سخنرانی‌ها داشتم، میخوام از رو بخونم. عیناً خوب میخوام دقت کنید. اول در مورد حکمت دو صفت رذیله است. میگه خود حکمت دو تا صفت رذیله داره، یعنی خراب کاری میکنه، خوب نیست، فضیله نیست، رذیله است، بده. حکمت ها یکی در حد افراط زیاده روی در حکمت که اسمش میشه جربوزه. جربوزه یعنی به معنای کار فرمودن فکر است در آنچه بیش از مقدار لازم از آن باشد. بیش از حد دیگه به فکر اعتقاد اعتماد پیدا کردن و تکیه کردن به تفکر بیش از حد. اینجاست فرق فکر و عقل. ما الان برید بپرسید اگه من قسم حاضرم بخورم 99% مردم ما نمیدونن اصلا فرق فکر و عقل چی، نمیدونن. یا تفکرون و یا عقلون براشون یکی. میگه تفکر اگر از حوزه نظارتی اون میانگین اون وسطی عقل بیش از حد بره جلو، یعنی بعض موقع ما فکر کردنمون غیر عقلانیه، تکیه بیش از حد خودمون به خرد خودمون و به فکرمون کاریست غیر عقلانی. چون عقل میتونه پرواز بکنه، بیان که ببیند و بیان که بشنود میتواند محدوده ها را مشخص کنه. و شما در طول روز وقتی فکر میکنید حرفای عقلانی خوبی میزنید. یک نفر بیاد اینجا فردا به شما بگه که آقا شما ساعت 5 بعد از ظهر قتل انجام داده بودی در مشهد، شما سریع یک حکم عقلی میاری بعد اینکه فکر میکنی، میگه نه خیر، من در تهران فلانجا بودم، از آنجا که نمیشود یک نفر در آن واحد دو جا باشد، به بحث عقلی مطرح میکنی. ببینید پرواز میکنه بحثا. امروز شما قدیر رو ندیدید، عاشورا رو ندیدید، پدر 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 شما هم ندیده، اما عقلی شما محب علی ابن ابی طالب و شیعه او میشه. برای چی؟ برای اینکه عقل تو به کار میندازی، دانسته ها هست، میری به سمتش. بیش از حد به سراغ فکر رفتن اسمش میشه جربوزه که باطله. این برش هم داریم تفریط استفاده، تفریط در حکمت که کم باشه اسمش میشه چی؟ بلاحت. میگم طرف چیه؟ ابله، بلاحت. این یک قوه که از زیر نظر عقل رفت بیرون جاده خاکی زد، افراطش شد جربوزه، تفریطش شد بلاحت. دوم در مقابل شجاعت دو صفت رذیله است. در مقابل شجاعت یعنی چی؟ یعنی حالت درستش شجاعته. در مقابل حکمت یعنی چی؟ در مورد یعنی حالت درستش حکمته. نه متوجه شدید؟ شجاعت بیش از حد و شجاعت کم. شجاعت بیش از حد میشه تهور، کارهای غیر عقلانی انجام میده، طرف میره مثلا توی قفس شیر قرار میگه، این کار شجاع این فرد، اما غیر عقلانی احمق هم چه فرده، دیوانه است، کار متحورانه انجام میده که به وضوح شما تو همین شبکه نسیم نشون میده میبینید. کار عجب غریبی رو در کوه خودشو میندازه پایین، نمیدونم فلان، یه دونه تناب بسته روی این تناب اینجوری راه میره بدون محافظ. خب اون بالا افتادی چی میشیم؟ یا میمیرم؟ میمیریم. من از اینجا رد شدم. بارها گفتم نیمی از رکوردهای کتاب گینس نشان بلاهت و خریت و حماقت. کار عجیب غریب کردنی که متحورانه است، کار عقلیست. شما یه بچه کوچیک بری یه ماریو بگیری تو دستش، میگید به بچه قد شجاعه، میگی بچه هست نمیفهمه بگیرش، بچه هست عقل نداره، میگی بچه عقل نداره بگیر، داره میره سمت آتیش، میگه عجب شجاعت، عجب شجاعت. یک جا ابراهیم علیه السلام میره به سمت آتیش، بله اونجا شجاعته، این عقلانیته، چون ماجراها رو خبر داره، چون خداشو بسته باهاش. یه موقع یه بچه کوچیک میره سمت آتیش، میگه بگیرش نمیفهمه. کار متحورانه تو آخر زمان زیاد میشه. تحور حالت تفریطش، اینکه شجاعت کم بشه، این قوه خوب کم بشه، میشه جبنه، ترسو، بدبخت، بیچاره. در برابر عفت، اینو بعد میگفتم اول صفات شما بشناسید که بفهمید بحث عفت که من میخوام در موردش صحبت بکنم از کجا نشأت میگیره. در مقابل عفت دو صفت رذیله، افراطش میشه شرح، شین ره ها، ایدو چشم، و تفریطش کمش میشه خمودی. هیچ کدام اینا اسلام قبول نداره. در مقابل عدالت هم بگم که بتونید هشت صفت شما داشته باشید، در مقابل عدالت هم دو صفت به وجود میاد. عدالت حالت درستشه، حکمت درست بود، شجاعت درست بود، عفت درست بود. یک، در حالت زیادی میشه ظلم، در حالت کم تفرید میشه تمکین ظالم، یعنی حرف ظالم رو گوش کردن. ببینید حرف امام چیه. پس این هشت صفت که خصوصیات آن تا حدی بیان شد، به عنوان قوای اصلی و سرمنشأ بسیاری از خطاهای دیگر و صفات رذیله مذموم است. مهم در اخلاق رعایت حالت تعادل بین این قواست، که اون میشه چی؟ باید آنها را در تحت قوه عاقله درآورند. بدانند خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت و حکمتش در عالم غیب و باطن نفس قوای خلق فرموده، دارای منافع بیشمار، و آنچه مورد بحث ماست در این مورد سه قوه است، و آن واهمه و غضبیه و شهویه، و هر یک از این قوا منافع کثیره دارد. میگه هیچ کدوم اینا بد نیست. شما با واهمه، با وهم خود تخیل میکنی. بسیاری از دانشمندان قبل از اینکه اختراعی انجام بدن اون رو تخیل کردن. اون چیزی است که در فیزیک ما بهش میگیم مدل سازی. روزی اون آقای ژول ورن میگفت سفر به ما انجام شد. و جالب ببینید تصوری که ژول ورن، تصور بود، تصوری که درش برهان داشت. ژول ورن میگفت من اگر بخوام سفینه رو به سمت فضا بفرستم به صورت حلزونی باید از دور زمین بچرخه، با انرژی گریز از مرکز سرعتش زیاد بشه، بعد پرتاب بشه. امروز سفینه ها رو میخوام به فضا بفرستن دقیقاً با همین شکل عمل میکنه. ببینید تخیل فردی این بده نخه، منتها بیش از حد در وهم فرو رفتن خوب نیست. یه آدم متوهم میشه. بعضی از تخیل ها هست ثواب داره، بابتش بهتون ثواب میدم، پول بهتون میدم، پول معنوی، پول معنوی ثواب. شما تخیل میکنی خودت رو در یاری امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، یا لیتنا کنا معکم، ای کاش با شماها می بودم. تخیل میکنی که آقا اینجا ابا عبدالله افتاده، عبدالله رفت بالا سر، من بودم اینجوری جان میدادم. این تخیلی شیرین که بابت این خیال به شما ثواب داده میشه. پس فکر نکنید اینا بده. این قوا منافع کثیره دارن، از برای حفظ نوع و شخص و تعمیر دنیا و آخرت. به درد آخرتتون میخوره، به درد دنیاتون میخوره. شهس و شهوت نباشه به سمت تولید مثل نمیره، مقتوع النسل میشه بشر. انسان همینطور که در این دنیا یک صورت ملکی دنیوی دارد، این نکته رو دقت بفهمید، نکته مهمیه در مورد اینکه چرا بعضی یه جوری محشور میشن. این از اینجا نشأت گرفته میشه که عزیز من، این قوایی که خدمت شما عرض کردم رو اینها خوب نمیتونن زیر نظر عقل اون حالت وسط و متعادل قرار بدن، فلذا یا این طرفی محشور میشن یا این طرفی، و یک طیفه. الزاما صفر و صد نیست، به سمت صد رفتن و به سمت صفر رفتن که غلطه، او 50 درستش بود. یک صورت ملکی دنیوی دارد، کذالک از برای او یک صورت و شکل ملکوتی غیبی است که آن صورت تابع ملکات نفس و خلق باطن در عالم بعد از موت است، چه برزخ باشد چه قیامت. اگر ملکه شهوت و بهیمیت، یعنی حیوانیت، در باطن او غلبه کند و حکم مملکت باطن حکم بهیمه شود، انسان صورت ملکوتیاش صورت یکی از بهایم است. میگه شبیه یکی از چهار پایان این مخلوق میشه. چرا؟ چون در حوزه استفاده از شهوت کلن انانو ول کرده. میگه هر کار دلت میخواد بکن. این میبینه او دنیا به شکل خوک محشور میشه، به شکل گاو محشور میشه، به شکل یکی از بهایم محشور میشه. چرا؟ چون این فرد اینطور زیسته، نفس خودشو به این سمت برده. اصلا پیامبران آمدن بگن افسار دست، نه این طرفی نه اون طرفی، صراط مستقیم، نه انحراف به چپ نه انحراف به راست. و اگر ملکه غضب و سبعیت وحشیگری در باطن او و سیرش و سریرش غلبه کند و حکم مملکت باطن و حکم صبر شود، صورت غیبیه ملکوتیه صورت یکی از سباع است. میگه به شکل سگ محشور میشه، به شکل گرگ محشور میشه. اینا روایت داریم اون دنیا. اون دنیا بعضی ها رو میبینیم مثل خوک دارن میلولن لای مردم، بعضی ها مثل سگ پارس میکنن. این مثل سگ زندگی کرده، غضب بر او مستولی بوده، مثل خوک محشور میشه. چرا؟ چون مثل خوک زندگی کرده، چیز عجیبی نیست، شهوتش رو کنترل نکرده. و اگر وهم و شیطنت ملکه شد و باطن و سریرش دارای ملکات شیطانیه شد، از قبیل خدعه، تقلب، غیبت، صورت غیب و ملکوتیش صورت یکی از شیاطین است. به مناسبت آن میشه شکل یکی از شیاطین و افریته ها محشور میشه که مردم میترسن قیافش رو نگاه بکنن. اصل ماجرا سر اینه، این عقل کجای زندگی شما هست؟ اصلا حکم عقل خیلی وقتها عزیز دل من صرفا ترک گناه نیست، ترک حلال است. ترک حرام نیست، ترک حلال است. عقل ایجاب میکنه. بسیاری از احکام هستن که شما اگر رجوع کنید میگن این کار گناه نیست. یک فردی چه میدونم از آقایان اینجا بیاد با یه زیرپوش حلقاسته اینجا بچخ، این گناه نکرده. بیارید آقا کجا گفته گناه؟ بسم الله بیارید ما که نایدیم. اما این کار کار غیر عقلانی است. اجتنب من مواضع تو هم حکم عقلانی است. یعنی چی؟ میگه اجتناب کن از جاهایی که مورد چی؟ تهمت قرار میگیری. دقت کن تو واقعا اون کار انجام بگید ندادی، یعنی گناهی انجام ندادی، اما تو خودت آمدانه داری کاری انجام میدی که به تو ظن گناه ببرن. یعنی اگر یک نفر، یک فردی قوه عاقله رو بر وجود خودش و اعمال و رفتار و گفتار و کردار و تفکرات خودش حاکم کرد، این با شیطان اصلا توی حوزه واجبات و محرمات نمی جنگه. این مرزش خیلی جلوتره، خیلی جلوتره، اونجا داره می جنگه. باید نیست فردی رو فرض کنید برای اینکه نماز صبحش قضا میشه برای خودش یک تنبیه گذاشته. تنبیه چی؟ که من یک نماز صبحم قضا شد 17 رکعت معادلش میخونم تا دیگه نفسم از این غلطا نکنه. سر صبح که صدای زنگ موبایل در اومد اینو خاموشش بگید، نکنه از ترس خودشم که دوست داره بیشتر بخوابه چیکار کنه؟ پاشه. متوجه شدی؟ آیا یک نماز قضا 2 رکعت نماز صبح نخوندن جوابش 17 رکعته؟ جواب خیر، 2 رکعت به 2 رکعت. اما این 2 رکعتو که میخونه 17 رکعت برای خودش تنبیه میذاره. حالا نکته کجاست؟ این آدم اصلا سر اینکه نماز بخواند و یا نخواند با ابلیس نمیجنگه، این در این که اصلش رو باید بخواند و ثبت کرده داره جلوتر میجنگه با ابلیس. عقل ایجاب میکند شما در مقابل دشمن بری چیکار کنی؟ مرزتو جلوتر بذار. شما میری مترو میبینی خط قرمزی کشته تو ایستگاه، میگه از این خط قرمز نزدیکتر بگید، نشید رد نکنید، چون با جماعتی بعضن بیعقل هم طرف اون مسئول بند خدای اپراتوره هی تذکر میده آقایون خط قرمز رو رد نکنید. برای چی؟ برای جون خودتون. روش میگم برای جان خودتون. حالا یک سوال، لب مرزی که شما برخورد میکنید با مترو اون لب پرتگاهه، درسته؟ قشنگ اون لبی که شما میفتی پایین تو اون قسمت ریل میفتی تا بیخ اونجا هم بری مترو به شما قطارش طبعا طبیعتا نمیخوره. اما شما میخوای بیا یه جلو یکم جلوتر. آقا خانم رجوع میکنه میگه آقا گفتن قرص صورت ایرادی نداره دیده بشه، حالا ما چرا مثلا بیایم شونه هم بذاریم؟ شما میگی چی؟ میگه اینه همون خط قرمز مترو است. اگه یه میل رفت اینور چی؟ ها؟ اما تو دو سه میل میای بالاتر که اگر یه میل رفت این طرف اتفاقی نیفته. این شرط عقل ایجاب میکنه آدم احتیاط میکنه. چرا پولتو به خود میری بیمه میدی؟ بیمه ماشین میدی؟ چرا پولتو میریزی دور؟ میریزی دور دیگه. اومدی ماشین تصادف؟ اما اومدیم هم تصادف؟ چرا؟ ما بسیاری از کارها آنجا که آسیب جسمانی میخواد به ما برسونه رعایت میکنیم، اونجا که برای سعادت و آخرت ماست میزنیم کنیم. حالا بحث دارم من سر اون قوه شهوت که حالت درستش وسطش که زیر عقل باشه میشه عفت، اضافیش شره، کمش هم خمودگی. هر دوتا اینا باطله. اسلام مسیحیت نیست بگه میل جنسی تو بذار کنار. کجا گفته؟ برعکس اصلا در اسلام روابط جنسی، مسائل جنسی اصلا چیز عجیب و پیچیده و اینم از آسمان افتاده ای بگید نیست. میگه مثل بسیاری از نیازهات که باید ارضا بشه اینم چارچوب داره. شما از جوبم میتونی آب بخوری والا بله، به احتمال 90% بیشتر 95% هم نمیبینی، شاید اصلا 99%. یه بیماری شاید جزئی مثلا بگید. اما چی میشه که آقا بلند میشی میری از یک آب رو تصفیه میکنی، این همه دم و دستکار نگاه کنید میزنن تو صد آب رو ذخیره میکنن میارن تو این بخش های اینا رو میریزن توی حوضچه های تصفیه میکنن، این همه هزینه برای شرط عقله. جاهایی که جسمانی بشر خوب شیشتونگ، برای چی؟ برای اینکه ما بسیار ماتریالیست داریم نگاه میکنیم و بسیار مادی گرایانه و زمینی داریم نگاه میکنیم. هر چیزی که ملموس و با اون پنج تا حسمون قابلیت درک داره براش ارزش قائلیم، سوای این و بیرون این تمام. تو سخنرانی از کشتی نو تا کشتی حسین علیه السلام اونجا عرض کردم، گفتم ایراد قوم نو این بود بیرون این پنج تا حس هیچ اصالتی قائل نبودن. جالب اینجاست حضرت نو همون پنج تا حس رو قبول داشت، میگفت یه چیزی و من قبول دارم بیشتر از شما. درش کار حضرت نو کار عقلانی بود. حضرت نو کار عجیب غریب هم نکرد. والا بلا یه جا بخواد سیل بیاد، آب بخواد بیاد بالا، شما چه راهکاری دارید؟ میگی میرم بالای بگید بلندی و کوه. اگر قرار باشه سیلی باشه که کوه هم بره زیر آب، چه راهکاری دارید؟ بسم الله. جز این که کشتی بسازید. حضرت نو غیر اینه که کشتیشو عین بقیه آدم ها روی زمین ساخت، درخت و بریده، الوار درست کرده، میخ کوبیده، روشو قیراندود کرده، تمام مکانیک سیالات و قوانینش رعایت کرده، همونایی که شما خیلی بهش مینازی و اینا. برایش حضرت نو چی میگو؟ میگو بابا یه چیزی بالاتر از اینو ببین، اون چی که امروز در دنیا داره اتفاق میفته به معنی واقعی کلمه اینه که بشر عقل رو گذاشته کنار، فلذا توی حوزه‌های مختلف داره سقوط میکنه. عقل رفته کنار تو حوزه غضب، دوچار آدم خوری آدم کشی شده، مردم دارن تیکه پاره میکنن تو دنیا. خدا وکیلی ببینید توی همین خاورمیانه چی داره میگذره. شما یه مروری کنید تو ذهنتون. من تو همین تکفیریای سوریه کلیپی دیدم، واقعا دیگه باور نکردنی. ما متاسفانه اینقدر از این کلیپ ها دیدیم یه خورده قصی القلب شدیم. من این یکی دیگه نتونستم نگاه کنم. کله طرفو بریده و نقطه تو قابلمه داشت، کله پاچه درست نبخون. ببین در غضب سقوط کرده، اصلا اگه دست رفته در وهمیات هم همیستا توهم بشر رو گرفته. امروز اون قسمتی که میخواد از حکمت عدول میکنه رد میشه، دچار جربزه فکری شده، فقط همه چی با فکر میتونم حل کنم، که این نوع تفکر خوش توهمه. و از قضا و از قضا و از قضا، از همه مهمتر در حوزه شهوت کلن ول کرده ماجرا. شما نگاه کنید امثال راسل چی میگن؟ اینا کسان که باعث شدن اروپا اینجوری به گند کشیده بشه، غرب به گند کشیده بشه. میگه از نظر من ارضای میل جنسی مثل دستشویی رفتنه. اگر یک جایی 100 تا دستشویی باشه، شما تو هر 100 تا دستشویی میرید؟ او میگه، میگه نه، یک بار بیشتر دستشویی نمیرید. فلذا اگر یک بار ارضای میل جنسی شدید، اگر 99 نفر دیگر و جای دیگر هم بود که شما میتونستید ارضا کنید خودتونو، به سمتش بگید نمیرید. اما تجربه سابقه چی شد؟ بگید میره. چون میل جنسی رو با ببخشید مستراح رفتن احمقش رو گرفته. اینا نمیفهمن که این بابا این یک قوه مثبت بی‌نهایت منفی بی‌نهایت داره، میره ته نداره. تو سبعیت شما هر لحظه امکان داره یکی بدتر بیاد. الان کاری که اینا دارن در سوریه انجام میدن، دست شم رو اینا پشت بستن، دست مغولا رو اینا روی مغولا رو سفید کردن. انتها نداره، چون با روح انسان عجیب میشه و اون روح تمامیت خواه و بی نهایت طلب انسان کار خراب میکنه. باید هر آن یک لوامه‌ای باشه، یک نفس لوامه‌ای هی هشدار بده ترمز ایست. اینجا نباید بری، اینجاست که شما تا در حوزه شهوت از حلال نگذری از حرام نمیتونی بگذری. زن انسان بر انسان حلال است، اما توی حج برش چی میشه؟ حرام میشه. نگه میداره خودشو. حالا ببینید، بیا به این فرد یک کیس غیر اخلاقی معرفی کن، بگو بیا با این فرد زنا کن. پاسخ نفسش اینه، برو بابا این جلو حلالم بگید، استفاده از حلالش هم براش چیز داره، بالا پایین داره، باید نباید و وقت و مکان و زمان اینجور چیزا داره. تو میخوای او رو به سمت حرام بکشی، برو بیکارت، نمیتونی. این مرزش شما عقل ایجاب میکنه در مقابل دشمن، شما کمین داشته باشی بری جلوتر سنگر بزنی. اینو به شما بگم، بعضی میگن آقا چجوری ترک گناه کنیم. من افتخار میکنم به اینکه حالا دو تا استاد اخلاق دارم، خدمتشون میرسم، کتابای اخلاقی خوندم، به این نتیجه کلی رسیدم. شما زمانی از حرام میتونید بگذرید که از حلال میتونید بگذرید. نفس نباید برای من شما دستور بده. دوست داری تخمه رو بشکنی؟ حرامه. کجا گفته حرامه؟ تخمه شکستن حرام نیست. بگو تا یه هفته شرمندتم، لب به تو نمیزنم. نفس یاد میگیره دیگه چی؟ مال حرام به تو پیشنهاد نمیده. میدونی چرا؟ چون پاسخ دندان شکن گرفته، میگه برو بابا این حلالش هم براش دو تا چهار تا داره خوردن یا نخوردنش. یک کلام بگویم و سلام. مؤمن به هیچ چیز عادت نمیکنه، هر نوع عادتی برای او قید و بنده، حتی به شکل نماز خوندنش. دیدی سلامای بعد نماز رو چجوری سلام میدی؟ بدونی که فکر بکنی حفظی. یه شهر دیگه که میری جای امام رضا قربونش برم عوض میشه، اشتباه میچرخی سمت افغانستان. ها میری خراسان جنوبی، باید به سمت شمال با امام رضا سلام بدی. بازم همینجوری عادت کرد تهران که یه به چپ چپ میری برای سلام به امام رضا همینجوری. چه عادت؟ مؤمن عادت نمیکنه. بله عادت. یک جای هست لفظ تغییر ناپذیره، بله. اما تو مستحبات هم حتی عادت خودتون نکن که آقا من همیشه تو رکوع هم. فردی رفت خدمتی که از علما گفت من نمیدونم نمازم خوبه یا نه، نکته رو اینات داشته باشید. ایشون بهش فرمود که شما دیگه از من قنوتو نگو تا بفهمی نماز درسته. گفت چه ربطی داره؟ گفت همین. ایشون تعریف میکرد برای خود من، حالا مطمئن نیستم که خودش بود یا از قول کسی دیگه میگفت، میگفت یه لحظه به خودم آمدم دیدم در رکوع دارم میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، چون عادت کرده بعد از ذکر قل هو الله در رکعت دوم چیه بگید؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. میگه دیدم در رکوع دارم، فهمیدم این اصلا من به این از کار فکر نمی کنم. شما فکر نکنید این تکراری از کار نماز، هر بار از کار نماز برای من شما باید جدید بشه. اگر با حضور قلب باشه هر بار باید جدید بشه. هر بار شما در رکوعش باید یک مکاشفه جدید داشته باشی، یک کشف جدید، یک از حقیقت و به حقانیت نزدیکتر شدن. و این انتهام نداره ها، انتهام نداره. زمانی که بشر لذت جویی و اصالت سود رو مبنا قرار داد به توتالیتاریانیسم، اون موقع مبناش میشه حد اکثر کردن سود. این حد اکثر کردن سود به جنون تبدیل میشه. چی میشه؟ طرف بی نهایت بار دوست داره این کار رو انجام بده. شما مثلا در مورد برخی از ثروتمندا میبینید بدبخت میکنن خودشونو که بیشتر پوله. که چی؟ تو دیگه بابا ماشین داری سوار میشی 1 میلیارد، تو 10 تا کشور دنیا ویلا داری، با این پولی که تو بانک داری سودشو بگیری، با این مغازه ها و پاساژ ها و فلان این چیزا که تو اجارهشو بگیری، خوابیار صبحونه نهار شام بخوری، باز هم میل داره به افغان. چی؟ این دیگه جنون شیطانی سراغش آمده عزیزم. این میخواد چیکار کنه؟ یک ابدیتو بفروشه، نهایتا یک تهرانو بخره ها، برای خودش باشه، که تهرانی که جز ایران و خاورمیانه و آسیا و زمین و بگید منظومه شمسی و کهکشان راه شیری و هیچ، یه حلقه در بیابان، هیچی نداری، هیچی. به والله کفنت هم با خودت نمیبری، کفنت هم با خودت نمیبری، هیچ خبر از آیندت هم نداری. بهت میگن چند سالته، میگی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. نه عزیزم، اینا رو خرج کردی، تو نمیدونی چند سالته. چند سالته یعنی چقدر مونده؟ چرا از مونده نمیگی؟ از صرف شده داری میگی؟ نمیدونی فرداشو خبر نداری، یک ثانیه بعدشو خبر نداری، به چی اینجوری پشت کردی؟ بیعقلیست. اولین بلایی که خدا سر آدم آورد وقتی از حوزه عقلانیت خارج شد عفت ها. گفت عفت نمیخواد داشته باشی، بده من پوشش تو. قرآن میگه چی شد؟ زشتی هایشان و عورت هایش آشکار شد. اولین کاره قبل از اخراجه، قبل از حبوته، قالح با تو بگه برید بیرون اینجا. میگه تو با عقلانیت کاری نداری، کار بیعقلی کردی ای آدم. تو در جایی بودی همه چی درات فراهم بود، یک چیزو ما گفتیم نخور، اونم خدات گفت، خدایی که خوب میدونستی بد تو رو نمیخواد. بیعقلی کردی یا نه؟ تن دادی به چی؟ به هوا و هوس. رفتی به سمت یک جذبه بیشتر. اینو پدر ما رو امروز در آورده همینه، پدر دنیا رو در آورده همینه، میگه فقط برید لذت جویی. تا کی؟ به چه قیمتی؟ این میشه که میشه ابزار برخورده باشه، میشه مثل دستمال کاغذی. شأن طرف فقط میشه شأن جنسی با اون کسی که بیشتر از همه اینجا ضرر میکنه طبق معمول زنه، که فقط جنسیت طرف باید دیده بشه. بارها تو سخنرانی ها گفتم هیچ چیز دیگه از او دیده نمیشه و فهمیده نمیشه اصلا. چقدر دیگه ما زمان داریم؟ چه نامه فدایت شما اول بگید چقدر زمان داری بعد اینا رو بفرستید. من آدم لجبازم، یه عکس اینا رو دونه دونه گفتم. امروز اون چیزی که داره در دنیا، آخه این حرفم لوس ده، بگیم در غرب در غرب در غرب، انقدر خرابش کردن که صدا نمیدونم حرف بزنم. اما واقعا اون چیزی که داره در غرب اتفاق میفته اینه، بچسب این پنج حس رو، ول کن، هیچ خبری نیست، تموش. برعکس اگه کسی عقل داشته باشه، هیچ پیغمبری و هیچ خدایی هم وجود نداشته باشه، دقت کنید، فقط کافیه ذره عقل داشته باشه میشه دفع خطر احتمالی، شرط عقل است. یک دیوانه بیاد بگه آقا من آب دهان انداختم تو این لیوانا، من نمیخورم، میگم دیوانه است. شاید راست بگه، به ریسکش نمیارزه. کسایی که ریسک زیاد میکنن اینا اهل تحورن. یعنی چی؟ باز مرز عقل رو گذاشتن که اینا رفتن به سمت افراد. افت خود عقله. من یکی از موارد بسیار برام مهمه، بسیار مهم در ارتباط با افرادی که میخوان بهم نزدیک بشن، چه کاری، چه خانوادگی، چه میدونم هر شکلی، نگاه میکنم این آدم چقدر با حیاست، چقدر با ادبه، چقدر عفیفه. مرده، مرد میخوای باشی باش. آقا همشیرم تو خونه، خب باشه، محرم بهت، بله. بعضی از این آقا پسرام این رعایت نمیکنن، بی حیان، بی عفتن، چون عقل ندارن. میبینی تو خونه یه جوری میچرخه تو تعجب میکنه. بعد این بی عفتی براش عادی میشه، از تهران بلند میشه میره شهرهای شمالی، اونجا رو به گن میکشه، میره با شلوارک تو خیابونای شهرهای شمالی هم جی میچرخن تابستون. داد اون بدبختا رو در آوردن. یکی از این مسئولین، حالا من اسمشون رو نمیبرم، مسئولین که از این شهرهای شمالی بود، ما سخنرانی رفته بودیم اونجا، میگفت شما تهرانیا به رودبار که میرسید فکر میکنید دریا شروع شده، شلواراتون رو در میارید، هنوز خیلی راه داره تا دریا. راست میگه. بعد این بی عفتی برات میشه مبنا، آدم آرام آرام قبحش میشکنه. شما اولین باری که یک حرف سخیف رو استفاده میکنید براتون قبح داره، دفعه دوم یه خورده، دفعه سوم دیگه اصلا عادی عادی میشه، عادی عادی میشه. بقیه هم که واکنش نشون میده تعجب میکنی. فلذا شما فقط کافیه این سنسور اون فرد و اونی که مبناشه اینو یه خورده جابجا بکنید. این کاری که امروز غرب داره انجام میده. عزیز من روز میخوام، برخی از تصاویر رو دیدن در فقه ما کفاره دارد. میفهمی این چی؟ و پول بدی، اثر وضعی داره. اینو میاد چیکار میکنه؟ میاد فیلم سینماییش میکنه، میگه میلیاردی ببینید، ببینم چجوری دیگه میخواد برید کفاره بدید. گرفتی چی شد؟ ما رفته بودیم اردبیل سخنرانی داشتیم، یک شبی هم به ما گفتن آقا اینجا سر این چشمه های آب معدنی و فلان اینجور چیزاست، بیاید بریم. گفت خیلی هم خسته بودم واقعا، یعنی من دیگه صدام در نمیاد. پشت سر هم سخنرانی دید، دو تا سه تا چهار تا. بعد رفتیم اونجا و الان ویزا میزار اینا رو برداشتن، روادی دارن جمهوری آذربایجان، همینطوری میان میان خرید میکنن، میاد طرف سر این استخ دوباره برمیگره میره جمهوری آذربایجان. یک مردکی اومده بود اونجا، فکر کنم 80 سال سنش، اصلا انگار ننگار تو اون استخر انسانی هست اونجا. برهنه شد. بعد آقا اینا ریختن دورش چیکار فلان میگو؟ برگشته بود به همون زبون جمهوری آذربایجان، حالا شبیه بسیار به شبیه ترکی آذری خودمون. گفت نه اینا همشن مایوم متعشرم. گفت چی دارم مایوم عوض میکنم؟ یه اتفاق خاصی افتاده. تعجب کرده بود، گفت شما ایرانی هستین اینجوری واکنش دارید نشون میدید؟ میخواستن بزننش اونجا وسط این جوونا. یه مرد که تو خجالت نمیکشی؟ نه خجالت نمیکشه. چرا؟ چون تو کشور اون مبنای چیز دیگه است. چون این وسیله سنجش جابجا شده. وسیله سنجش با یه فیلم عوض میشه، با یه سریال عوض میشه، با یه مستند میشه جابجا شد. بپا بپا. چطور واسه یه ماشینه؟ حالا نسبتی هم بهش ندم، یه ماشین یه دزگیر میذاره که هر روز تو خیابون صدای ونگ و ونگشون بلنده، برای عقایدت هیچگاه این دزگیرا رو نذاشتی. نفاسات فی العقد، بله دمنده در گره ها و زیباتر دمندگان در عقاید. چطور برای عقاید دزگیر نذاشتی که هر کسی در آن میدود و نمیفهمی حتی؟ یه ماشین از کنار ماشینت رد میشه، حساسیتش بالاست، سر صداش خیابون عالم آدم آسی میکنه. اما اونا هست برخی ها حواسشون جمعه، چیکار میکنن؟ دقیقا دزگیر رو گذاشتن اینا شیشدنگ روی مرزای عقیدتی خودشون. میدونن کاری که شیطون میکنه نسبیت میاره وسط، این مبنا رو عوض میکنه، جابجا میکنه، میبره بالا میاره پایین. این میشه که بدبخت میشه. روزگاری در همین تهران خودمون یک نفر مانتو تنش میکرد، مردم برمیگشتن نگاه میکرد. یادم مبنای دختر خوب و پسر خوب داره عوض میشه، مبناش داره عوض میشه. من الان مبنای اینو نمیگم که حالا که هر کی غیر این حالا بده ها اثر فهم نیست، دارم یه بحث عقلی بحث دارم تر موضوع میکنم. یه روز میگفت بخواست بره خواسته دختر خوبیه، ابروهاشو بر نداشته. من نمیگم کسی که ابرو بر نداشته بدی یا نه، حرفم اینه، به منم ربطی نداره. میگم مبنا اون روز این بود، هنوزم تو خیلی خانواده مبنا هست، بهتون بگم عوض نشده، عوض خانواده هنو کماکان وایستادن. آقا دختر خوبیه، ماهاشو رنگ نکرده. آقا دختر خوبیه، دوست پسر نداشته. آقا دختر خوبیه، داره عوض میشه مبنا، میره بالاتر. کی داره مبنا رو عوض میکنه؟ تو عوض میکنی، نه دشمن. بله دشمن باید ببین کار دشمن دشمنیه. دشمن اگه دشمنی نکنه که واضحه. من بارها گفتم که بابا اون شیعه که تو فرانسه است بدبخت چیکار میکنه؟ به خدا قسم بعضیشون باشون صحبت میکنی لذت میبری، لذت میبری. او از در خونه میاد بیرون، حاج محمد آقا و حاج عباس آقا و مسجد و مهدیه و نمیدونم اینجور چیزا خبری نیست دا. همین آقای فتا سلمان که اسمش عباس که گذاشت فتا سلمان، با سر خیابون ما نایت کلوب بود، کلوب شبانه بود، هر و عرق بخورد سر کوچه ما. این آدم توی اونجا میاد میشه چی؟ شیعه اثنا عشری میشه، مفاتیح نداره، مفاتیح رو برمیداره با دست مینویسه. من دای کوملش خودم دیدم، میشینه مفاتیح رو با دست مینویسه، ترجمه فرانسه این طرف میبر عربی و ترجمه فرانسه، که آقا من نیاز دارم به این. برای چی؟ برای اینکه اون مبناشو نمیذاره گم بشه. آدم بی مبنا تو آخر زمان غرق میشه. به پایین هستی؟ بسیاری از ماها به خاطر دیگران داریم زندگی میکنیم. به خدا فلانی میخواد چی بگه؟ ببخشید عذر میخوام، گور پدر فلانی، مگه اون میاد جای تو بره جهنم؟ او دنیا مادر بچه‌شو نمیشناسه. شما اگر بخواهید مثل برای بقیه زندگی بکنید، باید خیلی حالات به خودتون بگیرید، چون بقیه زیادن. اما اگه بخوای برای خودت زندگی کنی، یه حالت بیشتر نداری برای خودت زندگی. امروز ضعف شخصیتی رو بنده علت اصلی بی‌عفتی میدونم، حداقل بگم یکی از علل اساسی. براش مهمه که تو خیابون اون پسر بی ارزه بهش بگه تو امولی، به خاطر اینکه لباسات اینجوریه، حجابت اینجوریه. خاطرم هست دانشجو بودم، تو یک جمعی قرار گرفتم، اینا سیگاری بار گذاشته بودن، اینا یه پک میزدن میداد به نفر بعدی، اونم یه پک میکشید میداد به نفر بعدی. رسید به بنده، گفتم خدا پدرتون بیامرزه. گفتم بیورزه؟ گفتم راست میگی، واقعا من بیورزم، تو این زمینه بیورزم، راست میگی. دونه دونه این آدما رو الان دارم تو ذهنم مرور میکنم، کجا دونه دونه آدما رو، خدا رو وکیل میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، یک دونه شون الان آدم درست حسابی نیست، یک دونه شون از اونجا. میام جایگاه خودم رو با اونا قیاس میکنم. قدرت نگفتن داری؟ به ابلیس که وقتی میاد به تو وعده میده بگی نه نمیخوام، مال خودت، قدرت نگفتن ندارید خیلی از ماها. نداریم آقا. رفیقت میاد میکشه باشو بریم، بسم الله باشو بریم. چقدر با مبنا داری که هیچ. امروز غرب دست گذاشته معیار و مبنای شاخص بودن رو داره عوض میکنه. امروز میخواد برای اینکه دیده بشه، اصلا بهتون بگم آخرالزمان نکته ایست دیده شدن و در چشم بودن از شاخص های آخرالزمان که در جاهلیت مدرن آخرالزمانی که بارها تو این سخنرانی جاهلیت مدرن عرض کردم و دیروز هم دیدید که رهبری توی فرمایشاتشون به همین نکته اشاره کردن. تبرج تو چشم بودن مبنا قرار میگه، همه دوستان تو چشم باشه. این دقیقاً برخلاف آن چیزی است که از وظایف یاران و منتظران امام زمان در مکیال المکارم شما برید رجوع کنید. یکیش اینه، از وظایف و نشانه های یاران مهدی که تو آخر زمان میخوان تو چشم نباشن. حالا انشالله نیمه شعبان میخوام سخنرانی کنم در مورد یاران امام زمان. حداقل در هر عصر امام زمان همین الان 400 خورده یار داره که زندن، حی حاضرن، هیچ کدوم از ما شما من و شما اونو نمیشناسیم. ممکنه تو خیابون ببینیش بهش سلام هم ندی. ابدال و اوتاد اینا روایت داره عزیز من، سه نفر اصلی، سه یا چهار نفر که با خود امام زمان در ارتباطن، بعد 7 نفر، بعد 40 نفر، بعد 70 نفر، همینطور زیاد میشه، بعد 360 نفر جمع میزنی 400-500 نفر آدم میشه که هر کدوم از اینا فوت میشه از حلقه بیرونی یک نفر وارد میشه، کارهای حضرت رو انجام میدن. اینا رو هیچ کی نمیشناسه. این مهم نیست دیده شدن برای این همه آدم، او میخواد فقط توسط یک نفر دیده بشه. گفت بلندترین ارتفاع افتادن از نگاه توست یا ابن الحسن. من از نگاه ارتفاع فلان مسئول میخواد ببینه یا نبینه چه اهمیتی داره؟ فلان آقا، فلان رفیق، فلان همسایه در آخر الزمان میخواد تو چشم بیاد، میخواد تبرج کنه. چقدر میتونی جلو تبرج خودتو بگیری؟ بابا میره ماشین بخره که تبرج بکنه. قرآن نمیخونن یا قرآن میخون که خدا پدر قارون در آورد به خاطر اینکه مردم میگفتن نهول از زوحزن عظیم، میومد تبرج میکرد، میومد جلو چشم همه داراییشو به رخ میکشید. در عجب از اون بابایی که تفسیر قرآن نوشت و اومد تو تهران توی نماز جمعه گفت بس دیگه بیاد مانور تجملات بدید. عجب. یه آیه قرآن یعنی بود نبود نمیدونم اون موقع. کجای کاری من و شما؟ اینا نابود کننده های ریشه انقلاب اسلامی است و نابود کننده های منتظران مهدی است. بله، هیچ جای اسلام نگفته کله کثیف بچرخی. هیچ جای اسلام نگفته بدبختی بکشی بی خود. نه خیر. اما اسلام میگه تابلو نکن، جوری زندگی نکن مردم ببینن آه بکشن بگن خوش به حالش. خوش به حال چی؟ جسمی و پنج تا حسی. وگرنه یک جوری زندگی کن مثل آیت الله بهجت، همه بگن خوش به حالش. این ایرادی نداره، این الهیه. بگن خوش به حالش، نماز صبحاشو کلیپاشو تو گوشیاشون داشته باشن، بگن نگاه کن سر نماز صبح ببین چه جلز و ولزی میزنه اینا ها. انگار که تمام کائناتو داره میبینه، انگار که همه پرده ها براش کنار رفته. بله، خوش به حالت، خوش به حالت. بی عفتی، بی عقلی و پرده دری شاخصه های زندگی حیوانی و شیطانی است. این انسان شیطانی و حیوانی محشور میشه چون میخواد بقیه ببیننش. خوبه بدونید عزیزان در محشر هم همینطوره، همه او رو نگاه خواهند کرد وقتی به شکل یک خوک محشور میشه. اما داریم میگه زو ابصارکم، چشاتون رو ببندید. کی میخواد بیا؟ فاطمه. میدونید اون عرصه عرصه نیستش که تکلیف باشه، تکلیف برداشته شده، تکلیف مال قبل مرگته. بعد از مرگ تکلیفی نیست. وقتی میگه چشاتون رو ببندید یعنی چشاتون دراد، یعنی نبینید و نمیبینید. امر امر تشریعی نیست، امر امر تکوینی نیست. چشاتون درات فاطمه میخواد رد بشه. اینجا هر جوری زندگی کردی و حکم عقل رو پس زدی، اونجا همون جوری محشور میشی. مثل خوک زندگی کرد، مثل خوک محشور میشه. مثل سگ زندگی کرد، مثل سگ محشور میشه. اولئک کل انعام بل هم اضل. آیه قرآنه. وقودها، وقتی داره در مورد آتش جهنم صحبت میکنه، وقودها الناس والحجاره، آتش جهنم هیزمش سنگ و آدمه. یه سری آدم هستن فقط به درد هیزم و آتش بودن میخورن. تموم شد رفت. این بی‌عفتی وقتی در یک جامعه شایع بشه میشه بی‌عفتی در پوشش، بی‌عفتی در کلام، بی‌عفتی در نگاه که مرزاش زن و مرد و اینجور چیزا نیست. شاعران و شعرا و فرهنگیان هر کشور بازتاب عقل جمعی اون مردم هست. اگر امروز میبینید که توی شعر برخی از این خوانندگان رپ در داخل مطالبی شنیده میشه، حرفای سخیف و زننده و رکیک شنیده میشه، برای چیه؟ به خاطر این که تو خیابون داری راه میری میبینی دو نفر با هم دعواشون میشه، زشت ترین نسبت ها رو. براتون میگم از یکی از یاران امام صادق عبارتی که در مورد ایشون لفظ ذکر شده اینه: ما با هم رفیق بودیم. گرفتی چی شد؟ با کی؟ با امام صادق. ما با هم رفیق بودیم، رفیق تموم. چه اتفاقی افتاده عزیز دل من؟ با امام صادق داره میره غلام خودش رو صدا میزنه، طرف جواب نمیده، این میگرده دنبالش، دوباره صداش میزنه جواب نمیده، دفعه سوم صداش میزنه جواب، دفعه چهارم پشت سرش در میگرده میگه مادر به خطا کجا بودی؟ این لفظ استفاده کن. امام صادق برمیگرده نگاهش میکنه میگه هاذا فراق بینی و بینک، تمام شد دیگه، برو کنار از من فاصله بگیر. میگه آقا جان این غلام من اهل سنده، هند، مادر این فرد بت پرست بوده، این خودش اومده مسلمان شده، من تهمت به یک خدا پرست و یک موحد نزدم. امام صادق میفرماد برو از من فاصله بگیر، تو برو کنار. لکل قوم نکاح، هر قوم برای خودش یه نکاح چی؟ خاص خودشو داره، بر مبنای دیدگاه‌های قومی خودشو حلال زاده است. تو نسبت حرامزادگی، نسبت زنا به مادر او دادی؟ برو تمام. میگن تردش کرد دیگه امام صادق. اینجاست عزیز من معیار اصلا. بله برخی از الفاظ از خدا خودش تو قرآن فحش داده، میگه مثل اولاغ میمونن، مثل الذین حملوا التوراة. گفتی یا نگفتی؟ به بلعم باورا نسبتی که خدا میده چیه؟ میگه این سگ. همینجوری خدا کم فحش نداده، امیرالمومنین هم داره، اما این یه بحث و یه بحث دیگه. اصلا شما نگاه کنید این آدمی که اینطور در محضر امام معصوم بی ادبی میکنه، این بی ادبی بی عفتی است در کلام، بی عفتی در کوشش، بی عفتی در رفتار. رفته بودیم این امامزاده اردهال کاشان، آقا علی ابن محمد، میگن سلطان علی ابن محمد از امامزاده های عظیم الشأن ایشون، حتما برید زیارت کردن داره اونجا. سر و صدایی می اومد و ما رفتیم دیدیم خادم با یک نفر دعوا شده. چیه؟ آقا اومده داره توی کنار زری، خیلی هم خلوت بود، ما 3-4 نفر بیشتر نبودیم، کنار زری آقا لم داده لنگاش دراز کرده داره سیگار میکشه. بعد خادم اومده بهش هشدار میده آقا پاشو، اینجا بی ادبیه در محضر آقا، داری چیکار میکنی؟ سیگار میشه. جواب این جانور رو دقت بکنید چی میگه؟ میگه به تو چه ربطی داره؟ آقا اینجا نشسته تو به من حرف میزنی؟ یعنی این مردک انتظار داره آقا از مرجع شریف بیرون بیاد و بهشون بگه میتوانم خواهش کنم سیگار نکشید؟ توهم از مقام و منزلت رو میبینید؟ برای خودش ساخته. اینجا جایی که گفتم عقل کنار بره وهم میاد وسط. بی عفتی اونجایی که عقل، شما همیشه به عقلتون رجوع بکنید. بابا این رفتاری که میخوام سر بذاره از من عقلیه؟ نفسم دوست داره؟ چی میخواد ببینه؟ یک جا من رائفی نوعی به خودم بگم به کسی بر نخوره، میخوام پاشم برم یه ماشینی بخرم، یهویی ببین وسوسه های شیطان چیه؟ تو برای امام زمان سخنرانی میکنی باید یه ماشین خوب سواش. میگم اگه برم میگم بابا اینا که برای امام زمان همشه باش بدبخت بیچارن و فلان، میگم بابا من که نخواستم برم جیان بخرم که، یه ماشین نرم جامعه برو بگیر. اما اون که بیاین مانور تجملات بدی تو خیابون چشاشون بمونه یه جوون یا یه کسی که ندارن نگاه بکنن، اونی که سوار موتور داره میره تو سرما زیر بارون نگاه بکنه، اون موقع بدبخت شدی. اینو بارها گفتم بگم و عرضم تمام. یه بنده خدایی بود اوضاعش به هم ریخته بود، افتاده بود تو وادی این ذکر و اینجور چیزا، که اینا به هیچ وجه سراغ اینجور چیزا نرید از ما میپرسید، اینا استاد میخواد اینو با خودشون کتاب میخرن و رجوع میکنن. حالش خراب شده بود، رفته بود پیش یکی از علمای حی زنده است، ایشون بهش گفته بود که یه بستنی دستت بگیر تو خیابون بچرخ، شروع کن تو پیاده رو بستنی خوردن. این جوان این کارو کرده بود، حالش خوب شده بود. میری داستان چی بود؟ انقدر این بچه ذکر رو انجام داده بود، روحش رقیق شده بود، پر میکشید میرفت، این جسم رو ول کرده بود، این مریض شده بود. این که یه بستنی بخوره و چهار نفر ببینن همون لحظه حوس بکنن و تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه دم دستشون دو بستنی که میتونه بپره مغازه بخری 500 تومن 1000 تومن 2000 تومن پول بده، شما فرض بکن طرف بیاد با ماشین 1 میلیاردی به چرخ تو خیال، چطور این روح غلیظ میشه و کثیف میشه؟ عقل، همه چی عقله. افلا یعقلون؟ بی عفتی بخشی از یکی از قوه هایی بود که چی؟ در اثر افراد به وجود می آمد، قوه شهوه. وقتی شهوت بی عقلی درش صورت بگیری، یا به افراد میره یا به تفرید. در مورد غضبش هم همینه. ولی زاد جالبه، یه نکته ظریفی رو دقت بفهمید، میبینید جامعه‌ای که دوچار بی عفتی میشه دقیقا دوچار غضب هم میشه. اون یه قوه دیگه، این یه قوه دیگه. اما چرا؟ چون جنس بلایی که سرشون داره میاد یه جنس، و جامعه که در هر دوتاش دوچار در یکیش دوچار تفریطه، دو یکم دوچار تفریطه. ببین مسیحیت میل جنسی رو گذاشته بود کنار، از اون طرف هم میگفت بزنید تو گوشم این ورم میگیرم، درسته؟ جبنه، هر دوتا رو پس زده بود. وقتی تو اروپا شهوتو که ول کردن، غضبم ول کردن، یه دوتا جنگ جهانیشون 70 میلیون کشته گذاشته دست باشه، مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشته دست باشه، یه بمب اتم میزنه 95 هزار نفر کشته میشن، تسلیحات اتمی و شیمیایی گسترش میدن، اهمیتی نداره براش، ذره اهمیت نداره. برو به مبنای خودتو او قرار بده و ببین. عقل یعنی اون حساب کتاب کردن. برعکس من میگم اصالت سود برای کسی که آخرت هم قبول داره. سوال پرسیدن چرا شما در مورد پسر خوب چیزی نمیگید؟ گفتیم دیگه نه. چون گیر نمیاد. در مورد توهمات صحبت نمیکنیم. دعای ماه رجب آخرش میگه حرم شیبتی علن نار. گفت خانوما که ریش ندارن چی کار میکنن؟ حرم شیبتی علن نار. گفت اونا چون کلا بهشتی هن، آتیش با اونایی که شیب دارن، با من تو کار دارن فقط، خیلی راحت باشه. میفهمد که شما میگید اسلام یک بودی نیست. بله همه بودیه، به خاطر همین هم میگیم. ما میگیم اسلام شهوت و ممنوع نکرده، مسئول جنسی رو خلاص. میگه زن خوب از نگاه اسلام با حیایی تو کوچه، بی حیایی تو خونه است. بی حیایی تو خونه، زن و شوهری که بابت مسائل جنسی با هم گروکشی کنن، خب اینا جایگاهی ندارن تو اسلام. ازدواج دائم برای کسی فراهم نیست، موقتش هم براش در نظر گرفته، هر لحظه از این بیشتر. برعکس اینای همه تک بودن، یا ول کردن یا چی کنار گذاشتن، اینا میشن تک بود. بله اینا مثالاش. اسلام در مورد غضب چی میگه؟ اسلام در مورد غضب چی میگه؟ میگه تو سری خور نباش، بره نباش، گرگ هم بگید نباش، نه بدر نه اجازه دریده شدن بده. هیهات مننز زلت نمیره مسلمان. در مورد استفاده، بیشترین دینی که در مورد عقلانیت و علم و رجوع به علم و عقل، حدیث و روایت و آیه داره اسلام. اطلب العلم کجا باشه؟ بلو سین، میگه تو چین باشه، برو پیدا کن بیار. تواضع لمن طلبتم منه العلم، به کسی که از او علمی آموزید احترام. بیشترین برید تفاوت عالم و جاهد رو شما نگاه بکنید، برید حوزه علم آموزی رو هم نگاه کنید، از کی تا کی در اسلام، از گهواره تا گور، دیگه از بیشتر. پس اسلام برای کی گفته؟ تک همه جانبه نگاه کرده. من تا بعضی دوست دارن یه برای ماجرا رو ببینن، ما که نمیتونیم به زور عقل تو مخ کسی فرو کنیم که نشدنی. آقا یه کسی نخواد فایده نداره. اما اینو ببینید توی جریان بی عفتی پوششی که امروز اینا دست گذاشتن، شما برید سخنرانی که بنده کردم در مورد همین جریانی که راه افتاد تو مملکت و راه انداختن، گفتم شلوارای بعدیشون چه رنگی و چه مدلیه، حتی نمودار اینا رو من حدسم زدم همینم شد. شما میفهمید داره بی عفتی رو به کجا، چرا؟ چون جدیده، چون قبل اینم برده، چون 100 سال پیش همین بلا رو سر اروپا آورد، دقیقاً همینجوری کار پیش بود. مدل شلوارشون تنگ شد، بعد شلوارا رو نازک کرد، بعد شلوار رنگ پا کرد، بعد روی این شلوارا پارگی به وجود آورد. چون وقتی چسبان باشه اون شلوار انگار که رنگ پوست پا فرق میکنه، یه بار مشکیه، یه بار رنگ پا، یه بار قرمز، یه بار آبی. خوب اینو متوجه بودن، از قوه تخیل هم میتونستن استفاده کنن. الان من به شما بگم اینایی که تو خیابونا اینجوری میچرخن همینطور دارن کنتور براشون میندازه گناه، کنتور همینطور. چرا؟ چون خیلی از این جوانا به من رجوع کردن، گفتن آقا ما دیگه خدا شاهد یکیشم دیروز به من دیشب به من اس ام اس داد که من عیناً اس ام اس شو فوروارد کردم برای یکی از مسئولین، عیناً فوروارد کردم، میگفت من دیگه تا سر کوچه نمیتونم برم، تحریک میشم به هم میریزم، فکر گناه به سرم میفته، میام تو خونه خدای نکرده خدا نکرده به گناه کبیره خود ارضایی فکر میکنم. اون خانومی که اینجوری خودشو بزک کرد اومد تو خیابون، این دخیل تو این گناه، اون دنیا برای اینا مینویسن. اون دنیا وقتی راه حسابات رو انجام میدن، گفتم بارها یهو می نیست تا حج برات مینویسن، میگه آقا من حج نداشتم، خدا قاطی شده پرونده من. میگه نه اینجا قاطی شدن نیستش، یادت گفتی یا لیتنا یکاش ما میداشتیم میرفتیم مکه، برات نوشتم. از این طرف در گناهی شریک بودی، عامل انجام گناهی شدی، اینم برات نوشتم که این جنسن من قبل فرق داره. خوب دقت کن. خب یک بنری هم ظاهرا بیرون جلسه آماده کردن، یه حالت عهدنامه‌ای که قرار امضا بشه. حالا کسایی که دوست دارن تو نگاه اون یک فرد، اون یک آقا بدرخشن، میتونن اون پای اون عهد هم امضا کنن. قبل ما رفتن، ما هم میریم بعدشون، بعد ما هم میان میرن. این دنیا ارزش این کارا نداره، نه ارزش جلوه‌گری‌هاشو، هیچ. برای اونایی موندن که به عقل متمسک شدن، برای بشریت کار انجام دادن، نه کسایی که یه روزی بله ملکه زیبایی سوفیا لورن بود تموم شد رفت، امروز یکی دیگه است، فردا یکی دیگه، نه تموم میشه میره. در اوج تنهایی و افسردگی میمیرن اینا. چه کسی بهشون؟ چون مبناشون یه چیز، مبناش جلوه‌گریه. تا موقعی جلوه میکنی که صدا در تو حنجرت درات، تا موقعی جلوه میکنی که خوشگلی داشته باشی، اینا مبنا جلوه‌گریه ها. تموم شد رفت میری کنار. سرتون درد آوردم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب اعلی امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.